أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين المكرمين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. طبق معمول در شروع درس نثار ارواح اساتیدمون و همه کسانی که از اونها به نحوی استفاده کردیم و بهره بردیم یک حمد و سوره با صلوات تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد. به حمد الله در روزهایی که گذشت عزاداری ها بسیار خوب درخور و شایسته انجام شد، مخصوصا این راهپیمایی عظیم اربعین یک تصویر فوق العاده ای بود از عظمت سید الشهدا و عظمت شیعه. این جمعیت عظیم در یک مملکتی که نه امنیتی داره، نه رفاهی داره، نه امکانات اونجوری داره، این جمعیت ریختن اونجور اون مردم پذیرایی کردن، ندارن خودشون هیچی. این مهم اینه در مورد عراقی ها و این موکب هایی که در راه میزنن. فقط راه کربلا تا نجف نیست، اینو شما ببینید. خیلی ها اینجا آمده بودن که از بصره پیاده رفتن، از شلمچه پیاده رفتن، از مهران پیاده رفتن، در اون مسیرها هم موکبهایی باز بودند، مسیرهای دیگری که از اون مناطق دیالی و امثال اینها به سمت کربلا می آمد، از بغداد می آمد، همین بساط بود. یه عمری جون میکردن، زحمت میکشن، اونی که در میارن میگذارن برای پذیرایی زوار سید الشهدا. ایثار عجیب و غریبی است، یعنی ما کم داریم. ایرانی ها اهل ایثارن، اهل به قول معروف خیراتن، اما این نمونه شو تو خود ایران هم کم داریم، اونم نمنتی بگذارن. عرض کردم بعضی جوان ها پیش من آمده بودن، این مال قبل سالای قبل، از قم اینا پیاده از بصره رفته بودن، جوانهای قمی پیاده رفته بودن به کربلا. خب اینا میگفتن ما پای خونالود، کثیف، زخمی، پا برهنه بودیم دیگه، راه میرفتیم رسیدیم، خسته شده بودیم، گفتیم یه جا بشینیم. سرسرا یا خیمه‌ای درست کرده بودن، اونجا غذا بود، استراحتگاه بود. خب فرش انداخته بودن زیر این سایبان. ما آمدیم اونجا، دیدیم فرش این وضعیت پاهای ما، سراغ آب گرفتیم که پامونو بشوریم، تطهیر بکنیم، بعد بریم روی این فرشا. که آمدن دور ما جمع شدن که نخیر، با همین پاها باید بیاد روی این فرشا. به تعبیر اینا میگفتن فرشا همه نونوار بود، پیدا بود فرشای مهمون خونهشون آوردن. تو هر خانه‌ای بالاخره یه اتاقی برای مهمان دارن دیگه، اون فرش نونوار رو اونجا میندازن، فرش پلوخوری بود. این فرشا بود، گفت ما رو با همین گل و لا و وسط دستمونو گرفتن، به زور بردن رو این فرشا، رو نیمکتی نشوندن، آب و لگن آوردن که پای ما رو بشورن. این بودن افراد، دوا میارن به اصطلاح اونجا، دوا میزنن. گفت پیرمردی بود که رئیس اینها بود، پیرمرد نورانی، متجاوز از 80-90 سال سنش بود. این آمد و به ما خیر مقدم گفت و این جوونا رو زد کنار، گفت این وظیفه منه، من پای این جوونا رو باید بشورم. خب میگم ما بچه سال به قول معروف، اونجا پاها زخمی، بو میداد، گلی بود. گفت پاهای ما رو میشست، بعد دارو میزد، گاهی میبست، یه چیزایی مثل جوراب داشتن خودشون، روی اینا میکشید که ما در حال استراحت مثلا این پا التیام پیدا بکنه. حالا اینا مهم نبود، میگفت همینجور که میشست این عشق از این گوشه یه چشماش میامد و گاهی این صورت و چشمای اشکالود رو میگذاش روی این پاهای ما و قربان صدقه ما میرفت که زائر حسینید. ما موضوعیت نداشتیم، حسین موضوعیت داشت. این ایثار رو نشون دادن، عظمت بود. تو مملکتی که هر ساعت و هر دقیقه یک گوشه انفجار یا بساطی هست، این جمعیت عظیم رو انصافا خوب اداره، همه کسانی که دخیل بودن دستشون درد، خوب اداره کردن، عالی، با عظمت. اونجا جمعیت حج به 2 میلیون نفر نمیرسید. اون بساط رمی جمرات بود که اونجور در آوردن، 8000 10000 چقدر کشته با اون وضعیت ننگین برای دنیای اسلام. این جمعیت عظیم، ما نمیگیم 30 میلیون و 27 میلیون، 10 میلیون، 5 میلیون. اونایی که دیدن، خبرنگارای خارجی گفتن بزرگترین اجتماع بشری، این تعبیری که میکنن اینه، این بزرگترین اجتماع بشری. خون از بینی کسی هم نیامد. این راه ها، این جاده های طولانی، ازدحام، جاهایی بود که ما می دیدیم مثل این صفا و مروه حرکت کند بود درش، اینجور می رفتن، هیچ مسئله هم پیش نیامد، عظمتی بود. خب سید الشهدا تجلی می کنه این عظمتش. و عرض کردم ما نمیخواد حفظ کنیم بساط رو، سید الشهدا داره ما رو حفظ میکنه، این رو توجه داشته باشیم. عظمتی بود، بسیار خوب برگزار شد، اما حوادث تأثر آوری در کنار، گوش کنار شنیدید یا به هر حال تو روزنامه ها اخبار رادیو این خوندید، یکی در روز اربعین در نارداران آذربایجان، اونجا مسئله پیش آمد، برخورد و تیراندازی شد، عده‌ای از برادران شیعه ما کشته شدند، اونم در مملکت شیعه. ما با آذربایجان سابقه داریم، خیلی اونجا کار میکردیم زیاد. اونجا نارداران یکی از مراکز اصلی تدینی هست در آذربایجان، جمهوری آذربایجان، و چند تا مزار که یک مزار هم منتسب هست به دختر موسی بن جعفر در اونجا هست، غیر از بی بی هیبت که در باکو هست، در خود نارداران هم خواهر ایشون طبق نقلی که مرحوم آشخباز هم باز داره در اونجا مدفونه و صحن و سرایی داره، زیارتگاهی است که ما مدرسه هم همونجا نزدیک اونجا داشتیم قبل از اینکه ببندن این بساط رو، و وهابی زده هایی که الان حاکم هستن در اونجا. خب اینجا حتی من رفته بودم خودم در این نارداران در گذشته، اونجا برای من میگفتن که حتی در دوران استالین، در اون اوج به اصطلاح مذهب کشی و مذهب شکنی، عزاداری سید الشهدا تعطیل نشده بود اونجا هیچ وقت. میگفتن اصلا نارداران و دورش رو خط میکشن نمیبینن. اینجا این نارداران مرکز آذربایجان در این اربعین عزاداری این مردم، سربازا آمدن تیراندازی کردن، این مردم رو کشتن. حکومتی که مال مملکتی است که شیعه است. یه وقتی من میگفتم در آذربایجان شوروی درصد جمعیت شیعه درصدش از ایران بیشتره، یعنی ما در ایران درصد سنیمون بیشتر هست از آذربایجان، اونجا درصد شیعهش نسبت به ما بیشتره. این مملکت شیعه محل تاخت و تاز وهابیت و پولهای سعودی و دلارهای نفتی و حکام بیهمیت و حکامی شده که فقط پول میشناسن و فقط نوکر و مزدور برای پولهای نفتی همین وهابیت و همین بساطی که در مقابل شیعه سفارایی میکنه هستن. و این بسیار مایه تأسف بود، بسیار مایه تأسف بود. و یکی هم حوادثی که اخیراً در نیجریه اتفاق افتاد، اونجا هم حمله، اون عالم بزرگوار حمله کردن به حسینیش، اونجا مشغول عزاداری بودن، ایشون رو گرفتن، همسرش رو گرفتن، قبلاً بچه هاش رو کشته بود، عده‌ای رو کشتن در اونجا، حالا میگن 20 نفر 30 نفر، خود افراد شیعه بیشتر از این میگن. این حوادث تلخی بود که اتفاق. و من این نکته رو فقط بخوام عرض کنم که این جای تعجبه که در اینجا این شیعه چه خصوصیتی داره که هم حکومت ها میزنن و میکوبن و میکشنش، هم داعش، هم گروه های تکفیری، هم تمام این قدرت هایی که نشستن در اونجا و برای دنیا تصمیم میگیرن، در تصمیماتشون علیه این شیعه باید تصمیم بگیرن. ورود به آمریکا رو میخوان منع بکنن یا نمیدونم دو تابعیتی ها رو جلوشون رو بگیرن، ایران و عراق در صدر لیسته، اما عربستان نیست، قطر نیست، ترکیه نیست. فقط شیعه است که باید از همه طرف کوبیده بشه. تو همین داعشی که در عراق هست، در سوریه هست، مخازن نفتی که در اختیار اینها قرار گرفته و آمدن تصرف کردن، چاهای نفت هست، پالایشگاه هست، انبارهای نفتی هم هست، 4 سال تمامه اینا دارن این نفتا رو استخراج میکنن، مسیر مشخص از مرز ترکیه میره داخل ترکیه، میفروشن، پول آدم کشیاشون رو اینجور در میارن. وقتی در پاریس حمله میکنن دنیا هیاهو میکنه، اما هیچ کس این نکته رو نمیبینه که بابا آمریکایی که فضای عراق و سوریه در اختیارش بوده، هواپیماهاش دائم نظارت میکنن، ندیدن این چاهای نفت روزانه بیش از 8000 نفتکش این نفت خام رو انتقال میده که بفروشه، اینا رو ندیدند؟ این چشم‌ها کور شده بود اونجا؟ هیچ در حملاتی که صورت گرفته تعداد افراد سعودی چقدره، عراقی چقدره، مصری و مراکشی چقدره، عراقی و ایرانی چقدره؟ اونجا کسانی که روی زمین در سوریه و عراق دارن با اینها می جنگن، جلوشون رو گرفتن. اگر اینها نبودن بغداد رو گرفته بودن. در آمرلی شیعه در معرض قتل عام بود، بیش از 35000 نفر. کیا جلوشون رو گرفتن روی زمین جز همین نیروهای شیعه؟ اینا باید هم جلو داعش رو بگیرن، هم جلو تیغ داعشند، هم مورد صدمه و تجاوز حکومت ها، اون آذربایجانش، این نیجریهش، اونجا در عربستان چجوره، اونجا در اماراتش بیرون میکنن ایرانی ها و شیعه ها رو، شیعه های لبنانی رو بیرون میکنن. این شیعه چه قصه ایست که فقط باید بذارن تو سرش، هر کس قدرت پیدا میکنه. هیچ کس نیامد در عراق و سوریه بگه دستتون درد نکنه. فقط ایران که نبود، این قوای شیعه خود عراق هم بودن، قوای شیعه خود سوریه هم بودن، تمام اون منطقه حلب و اطراف حلب شیعه نشینه، ما رفتیم اونجا. حلب یک منطقه بسیار بزرگی است، همه شیعه نشینه جمع شدن. اونایی که این حرم ها رو حفظ میکنن گاهی به عنوان مدافع حرم چند تا ایرانیشون رو میارن اینجا جنازه هاشون، اما افراد زیادی هستن، اینها شیعیانی از عراق هستن، از سوریه هستن. اینا حرم زینب کبرا سلام الله علیها رو مثل نگین، چون خیلی در معرض خطر بود، حرم حضرت رقیه داخل بود، داخل شهر خیلی در معرض خطر نبود، اما زینبیه خیلی در معرض خطر بود، تمام اطرافش رو گرفته بودن، چندین بار هم زدن، حمله کردن. اینها مثل نگین این حرم رو دارن اونجا حفظ میکنن و شیعه ها رو حفظ میکنن. اینها هیچ کس از اینها تشکر نکرد، نه آمریکا، نه اون ائتلافی که علیه داعش تشکیل دادن و اینا بگن بابا شما هم علیه داعش یه قدمی برداشتید دستتون درد نکنه، نه. اما از عربستان تشکر کردن، اخیراً هم یه ائتلافی درست کردن علیه داعش، مرکزش عربستان، اتاق فرماندهیش هم در خود ریاض، همین یکی دو روزه اعلام کردن. مسخره است. یعنی واقعا انسان این اخبار رو که میبینه بخنده یا گریه کنه. به قول اون شاعر گفت خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، به این میخندم. این سیاستی است که امروز در دنیا داره اعمال میشه. دیروز معاویه بود، با حق بازی بنی امیه بودند، جوری علی رو معرفی کردن، علی ابن ابی طالبی که علی رو از اسلام بگیریم چی میمانه، مثل مرحوم هاشم حمدحسین کمپانی رضوان الله علیه، این فقیه اصولی بزرگ اهل معقول ایشون می‌فرماید که اصلا دلیل بر حقانیت رسالت پیغمبر و اسلام ایمان علی ابن ابی طالب، تصریح می‌کنه دیگه، اشکال دورم جواب میده، ایمان علی ابن ابی طالب. این علی ابن ابی طالبی که هر کجا درمونده می‌شدن علی بود، تو جنگ‌ها علی بود، وقتی همه فرار کردن، فراری که همه نوشتند در جنگ احد، کیا موندن کیا فرار کردن، کیا بودن یه هفته زن و بچه‌شون هم ازشون خبر نداشتن، این علی ابن ابی طالبی که انقدر زخم خورد که به قول اون آقا فتیله لای زخما میگذاشتن و پیغمبر آمد نگاه کرد گریه کرد و امیرالمؤمنین میفرمود الحمدلله در راه خداست این زخم ها و من خوشحالم، این علی ابن ابی طالب در جنگ خیبر، در جنگ خندق، ضربت و علی یوم الخندق، در جاهای این علی رو به جایی رسوندن که افراد مسلمان میگفتن علی تو مسجد چه میکرد که کشته شد تو مسجد، مگه علی اهل نماز و مسجد بود؟ این بود دیگه. چجوری این تبلیغات رو درست کردن؟ چجوری راه انداختن؟ از جهل مردم، از نافهمی مردم استفاده کردن، سوار شدن، بازی کردن با فهم مردم، با درک مردم، با ادراک مردم، فقط برای اینکه حکومت کنن. همون سیاست، همون وضعیتی که بود، میگیم سیاست مکیاوری معاویه است، بسیار خوب، همون الان هست، همین الان هم هست، همین امروز در دنیا ما میبینیم وجود داره. اونجا بلژیک، دیشب یکی از آقایون برای من نقل کرد، در بلژیک اون اداره مسلمون ها به قول معروف با همکاری و همراهی دولت بلژیک اینها بنا گذاشتن کتاب های اسلامی فقط از عربستان وارد بشه، از غیر عربستان دیگه کتاب وارد نشه که با داعش مبارزه بشه. این اطلاعات بریتانیا، اطلاعاتی که اینجا یه روزگاری به قول معروف زن با شوهر تو خونش دعوا میشد، میگفتن اول اطلاعات انگلیس میفهمه. CIA در آمریکا، هیچ کدام از اینا تا حالا نفهمیدن که منشأ تمام این بساط تکفیری و داعشی و این تندروی هایی که به کشتار میانجامه، منشأش وهابیته و تفکر وهابی و تفکر سلفی، اینو نفهمیدن. این پولی که در دنیا داره خرج میشه، از عربستان هم مرکزش هست، هر کجا در دنیا مسجدی و حسینیه‌ای هست حقوق میدن، اداره میکنن، کتاب میفرستن، جز برای توسعه تفکر سلفی هست. اینو نمیدونن، نمیفهمند. اون وقت اونجا در مسجد شیعه رو، روزخونی و عزاداری شیعه و حسینی شیعه رو میرن میبندن. این تفکر همون تفکره. ما نمیخوایم اصطلاح استحمار رو به کار ببریم نسبت به عامه مردم، اما فکر نکنید الان دنیا تکامل پیدا کرده، فکر سیاسی بالا رفته. نه، همون استحماری که اون زمان در زمان بنی امیه بود نسبت به مردم، امروز نسبت به مردم جهان، حتی منور الفکرها و تحصیل کرده ها داره انجام میشه. و این جای تأسف است، جای تأسفه که دنیا واقعیت رو در نمیابه، نسبت به شیعه فرق نمیگذاره، اسلام ستیزی میخواد بکنه. چرا؟ چون اسلام دین خشونت، کشتار، بیرحمی. خب انصافش هم اینه، بنده هم باشم وقتی ببینم یک مذهبی میاد در اونجا بر اساس مذهب بمب میگذاره، بزرگ و کوچک، زن و بچه رو میکشه، منم میگم این مذهب هر چی میخواد باشه، من نمیخوام این مذهب رو، هر که باشه در دنیا همین حرف رو میزنه. اما این مذهب چه ربطی به اسلام داره؟ کدوم اسلام رو شما گرفتید؟ چرا اسناد به اسلام میدید؟ این همون حیثیت انحرافی است، همون که بزرگان ما نشستن روش کار کردن و جون کندن. گاهی از اوقات ما میگیم این همه بحثای کلامی راجع به امامت، نشستن و گفتن برای چی ضرورت داشت؟ یا بگیم بحث امامت کهنه شده و گذشته. درد الانه. کدوم بحث کهنه شده و گذشته؟ بحث روز ماست، اگر مسلمونی میخوایم داشته باشیم، مسلمونی رو به اعتبار چه تعالیمی، چه کسانی داشته باشیم. اسلام به اعتبار معاویه همینه، اسلام به اعتبار ما قبل معاویه همینه، ما بعد معاویه همینه، همینیست که هست. اون اسلام اصیل را که نشستن و گفتن و تحقیق کردن، اسلامی بود که باید از زبان علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا می شنیدن و نشنیدند و نگرفتند، و این رسالت ما رو افزون میکنه امروز بعد از گذشته 1400 سال. تازه روز از دو، روزی از دو، تازه الان اثبات علی ابن ابی طالب، تازه الان اثبات اسلام، اثبات قرآن. بگیم بابا نمیشه این آیه قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم معنایی رو روش بگذاریم، دریافتی ازش داشته باشیم، برداشتی ازش داشته باشیم که با تمام آیات دیگر قرآن منافات داره، با تمام آیات دیگر. ما در قرآن داریم اطاعت ظالم حکمش چیه، اطاعت جائر حکمش چیه. اینجا و اولی الامر، حتی جائر باشه، حتی ظالم باشه، حتی کودتاچی، حتی هر کسافتی که دزد اموال مردم و ثروت‌های مردم هست، بازم اطاعتش واجبه. خب این چیزیست که الان در همه جا داره ترویج میشه، حتی اون مساجد و حسینیه های وابسته در گوشه و کنار دنیا هم دست به دعا که ور میدارن کیا رو دعا میکنن؟ اولی الامر کیا هستن براشون؟ این اسلام؟ خب این قدم اول. و مشکل این است که ما امروز هم وجود مقدس حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه سید الشهدا، وجود مقدس علی ابن ابی طالب، امام مجتبی، فاطمه الزهرا، همه اینها امروز برای ما عرض کردنشون اهمیت داره و امروز برای ما تبیین واقعیت ها و اصالت ها موضوعیت داره. امروز در دنیا مخاطبانی هستن که این مطالب حالیشون باشه، گوشه کنار کسانی هستند که این مطالب رو میفهمند و درک میکنند. ما باید با اینها بیشتر ارتباط بگیریم، این مخاطبها رو بیشتر بکنیم، برسانیم. مسئله ما تمام نشده که با در لاک خودمون بگیریم و بنشینیم، نه، چه دولت بردار ما و چه بزرگان ما، این وظیفه برای همه هست که در این موارد ورود کنند، ورود کنند در تریبون‌های بین المللی. این معانی باید عرضه بشه، این مطالب و روشنگری‌ها باید انجام بشه، باید بفهمانیم واقعیت چیه، اسلام چیه، اونی که به اسلام می‌بندن چیه. ما نمی‌خوایم بگیم تندروی درسته، نه خیر، نه، تندروی رو خود ما هم نفیش می‌کنیم. از تندروی عرضم به حضورتون که لعن و طعن و اینها در مجامع علنی ما مصیبت ها دیدیم و کشیدیم، اینم واقعیته. اما واقعیت این است که ما هیچ وقت از این معنا نمیتوانیم فرار بکنیم که وقتی میگیم اسلام، همون فرمایش امیرالمؤمنین ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، حق و باطل با شخصیت افراد. این آقا در اسلام شخصیت داره، سردار بزرگ، خدمت کرده به قول شما، خیلی خوب، پس حق؟ نه، حق و باطل یه داستان دیگه است. امام فرمودن اعرف الحق تعرف اهله، حق رو اول بشناس، ببین حق چیه، هر کسی دنبالش میاد وقت بدون اهله هم. ولی تعرف الباطل لتعرف الحق، اینم نه هست در ده جور بلاغه، تعرف اهل باطل رو اول بشناس، اون ضوابطی که باطل داره بفهم. هر کسی میاد داخل این معیارها و ضوابط بگو این باطله، افراد رو بگذار کنار. در جنگ نهروان بود، در جنگ صفین بود، در جنگ جمل بود، شخص آمد خدمت امیرالمؤمنین، گفت آقا من موندم. یعنی چه؟ یه طرف شما اید، خب پسر عم پیغمبر، برادر پیغمبر، همه اوصاف رو گفت، اینام کنار شما هستن، این افراد همه دارن کنار شما میجنگن، اصحاب پیغمبر. اون طرفم نگاه میکنم، همسر پیغمبر، اصحاب پیغمبر، طلحه، زبر. آخه زبر کم کسی نبوده، زبر کسی است که شمشیرش رو وقتی اون مردک کشت زبر رو، شمشیر رو برای علی بن ابی طالب آورد، آقا چشمش به شمشیر زبر افتاد، گریه کرد، فرمود این شمشیر چقدر هم مقام از چهره پیغمبر زدوده بود. مرد گفت که آقا من موندم، خب شما این ورید، اونا اون ورن، من این ور بیام اون ور، یعنی چی دارید با هم می جنگید؟ که حضرت این جمله رو فرمودن، اِنَّكَ لَمَلْبُوسٌ عَلَيْكَ اِنَّ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ لَا يُعْرَفَانَ بِأَقْدَارِ الرِّجَالِ. به افراد نگاه نکن، نگاه کن به خود عنصر حق و تشخیص بده عنصر حق را، بعد افراد و تابعین این عنصر رو بیا در نظر بگیر، کیا هستن، چی میگن. معیارها مهم هست، نه افراد. اما چسبیدن به افراد، معیارها قربانی افراد شدن. برای حفظ افراد معیارها رو قربانی کردند، معیارها قربانی شده برای اینکه افراد حفظ بشه، برای اینکه این آقا محفوظ بمانه. مثل آقای غزالی عرض کردم، فتوا میده برای امام حسین صلوات الله و سلام علیه عزاداری نکنید. خب اون وقت هم این مسائل مطرح بوده، عزاداری نکنید. درسته آقا سید الشهدا غزالی کسی هست که توی این علمای اهل تسنن به زیارت علی ابن مسرزا میره و بعدم میگه حاجتی داشتم و در اون بقعه شریفه عرضه کردم و برآورده شد، حاجت گرفتم. غزالی هم چی آدمیه، اما میگه برای سید الشهدا عزاداری نکنید، گریه نکنید، چون وقتی عزاداری میکنید مطالبی که گفته میشه ممکنه به قبای بعضی از افراد برخورد داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی آقای غزالی عالم هم از کسانی است که معیار رو قربانی برای فرد میکنه. این کاری است که ما صورت دادیم، معیارها همه داغون بشه برای اینکه افراد محفوظ بمونن. افراد چه قداستی داشتن در اسلام؟ کسانی که قداست داشتن اونایی بوده که دستی از غیب آمده رو دوششون نهاده شده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. اونا افراد خاص بودن، بقیه برای حفظشون چرا معیارها رو قربانی کردیم؟ امروز همه این معیارها شده معیارهای سست شده، معیارهای قربانی شده در راه افراد، معیارهایی است که امروز دیگه نشون دهنده اسلام نمیتوانند باشند. یه روزگاری با صحبت می‌کردیم به ایران حمله شده کتابخانه سوزوندن، مگر در اسلام کتاب بسوزونن؟ خب بابا مسئله اینه، کیا حمله کردن به ایران؟ کتابخانه ها رو کیا سوزوندن؟ فرمانده اینا چه کسانی بودن؟ منصوب چه کسانی بودن؟ مسلمونا حمله کردن یا اسلام حمله کرد؟ مسلمونای اصیل حمله کردن یا مسلمانهای همجرعا؟ اتباع و کل نائق یمیلونم اکل ری لم یستزیعو به نور العلم ولم یلجعو الى رکن وسیق. اون کسانی که تماشا کردند حسین رو کشتند، زن و بچهش یعنی حرم پیغمبر رو اسیر کردن، آوردن تو کوچه و خیابون. چیکار کردن این مردم؟ جمع شدن تماشا کنن. اونایی هم که خیلی متأثر بودن تو خونه هاشون نشستن، در خونه ها رو بستن. همین؟ همین؟ تمام شد؟ این همه جرعا میشه. ولو اینها بیان اظهار ارادت کنن به خاندان پیغمبر، اما این اظهار ارادت کردن ها وقتی که باید قدم برداریم، قدم بر نداریم، عرض کردم اون شمشیرهایی که باید برافراشته میشد در کنار مسلم ابن عقیل، اما این شمشیرها بعدن در عین الورده توسط سلیمان به سرعت برافراشته شد. اون جمعیت عین‌الورده اگر کنار مسلم شمشیر بلند کرده بودن چی می شد؟ اگر اینا کنار سید و شهدا شمشیر می زدن چه می شد؟ شما که کشته شدید. ما نمیتونیم بگیم خون اینها هدر رفته. اینا ما تنقید میکنیم، اما اینها هم خب بالاخره اشتباه کردن، اما از یه جایی برگشتن، خونشون ریخته شد. همینا کسانی هن، همین توابین کسانی هن که باعث شدن این خون لوس نشه، خون سید و شهدا زنده بمونه، حرکت. اینو توجه داشته باشید، اثر داشتن. اما اون اثری که ما متوقع بودیم میخواستیم، این اثر بارز زمانی بود که کنار مسلم ابن عقیل شمشیر بزنن، این اثر زمانی بود کنار سید و شهدا کربلا برن، نشد. و امروز هم در این دنیا، این دنیایی که میگن با این عصر ارتباطات افکار چلیله چلان زور نمیپذیرن، نخیر، ما در همین زمینه در این دنیا میبینیم اونایی که میخوان، یعنی ارباب زر و ارباب زور، همون سرمایه دارها، همون پولهای نفتی، همون ارباب قدرت، کسانی که سرمایه دار سعودی و اسرائیلی اونجا تکلیف نمایندگان کنگره آمریکا رو معلوم میکنن که اونها چی بگن، به چی رأی بدن، صاف میگن، پول میدن برای اینکه این کاندیدا در ریاست جمهوری کار بکنه. هستی که همینه، جز اینه. پس جاهلیت صورت عوض کرده و امروز اگر شیعه صدمه میخوره تازه نیست، ما همون صدماتی که در گذشته میخوردیم امروز هم داریم میخوریم، فرقی نکرده. دست ها و اشخاص عوض شده، معیارها عوض نشده، ضوابط همون ضوابطه. و همون جور که این مکتب رو همین جور حفظ کردن، با قلم حفظ کردن، قلم هایی که به خون کشیده شد، شهیده ها، با زبان حفظ کردن، زبان هایی که از حلقومشون بیرون آمد و بریده شد، حفظ کردن با شمشیرها، با بدنهای پاره پاره، با زندانها، با حبسها، با محرومیتها، همون راه ها این تعالیم رو حفظ کردن که امروز دست ما رسیده و ما داریم اینها رو، میفهمیم این حرفها رو. راه ما امروز هم هنوز همینه، ما باید ادامه بدیم. و در این راه کشتن چاره نبوده، یعنی کسانی که این راه رو رفتن با کشتن کوتاه نیامدن، زمینگیر نشدن. اگر از ما کشتن، زمینگیرمون نکردن، حرکت ادامه پیدا کرده. اگر زندان کردن، تو سرمون زدن، حتی ممالکمون رو استعمار کردن، حرکت متوقف نشد، کند شد اما متوقف نشد. و ما امروز پرچمداران و رهبران و کشندگان این حرکت هستیم و ما امروز این مسئولیت رو بر دوش داریم. سید الشهدا تجلی خود رو دارد، اونها هم که در مقام مقابله هستند این عظمت رو نمی بینن، کور شدن، کور نیستن، پرده جلو چشم خودشون میکشن که واقعیت ها رو نبینند. اون کسانی که با سید الشهدا در افتادن عاقبتشون چی شد؟ حکام آذربایجان امروز نمیبینن؟ کو صدام؟ کو رضا خان؟ کو کسانی که مثل متوکل آمدن مقابله کردن با این بساط، دست میبریدن و پا میبریدن، بودن دیگه اینا، چی شد؟ هنوزم فایده نداره، هنوزم دارن ادامه میدن. و ما هم همون راه رو باید ادامه بدیم، همون راهی که بزرگان ما رفتن، قدمن قدمن. و در همین حرکت علمی و در همین حرکت ارشادی که ما بر عهده داریم، ثابت قدم تر از گذشته، این وظیفه رو احساس کنیم و این راه رو بریم. اقلن رسالت ما این است که به نسل بعد از خودمون این میراث رو منتقل کنیم. اقل کاری که میتوانیم بکنیم اینه، این میراث منتقل بشه. امروز میخواستیم همین چند کلمه اظهار تأثر کنیم، اما عرضم به حضورتون که به قول اون شاعر گفت: در محفل خود ره ندهید همچون منی را، که افسرده دل افسرده کند انجمنی را. به هر حال این امیدواریم که این دلهای سوخته ما منشأ بشود برای اینکه عنایت و توجهی وجود مقدس آقا بقیت الله الاعظم صلوات الله و سلامه علیه به ما بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.